چند وقت پیش سریال علمی تخیلی روسی به اسم بهتر از ما یا Better Than Us رو تماشا کردم. داستان این سریال توی آینده اتفاق میفته، جایی که ربات‌های انسان نما به بخش جدی زندگی انسان تبدیل شدن و انسان‌ها رو توی کارهای مختلف همیاری می‌کنن. محور داستان هم حول ربات انسان نمایی به نام آریسا میچرخه که به عنوان ماشینی هوشمند قرار نقش ربات خونگی برای نگهداری فرزندان و یا پارتنر رو ایفا کنه. نکته جالب سریال اینه که آریسا از قوانین رباتیک آسیموف پیروی نمی‌کنه و هر آنچه که از دستش برمیاد رو برای محافظت از صاحب و خانواده خودش انجام میده. تفاوت ربات با دنیای انسانی از جذابیت‌های داستان هستش و توی سریال می‌بینیم که برخلاف رویه‌ای که از یک ربات توی ذهن داریم، گاهی دروغ میگه و حتی گاهی درگیری فیزیکی هم پیدا می‌کنه تا در نهایت بتونه هدف خودش که محافظت از اعضای خانواده‌اش هست رو به بهترین شکل انجام بده. به بیان دیگه، هسته مرکزی سریال به چالش کشیدن این پرسش هستش که آیا حفاظت از جان آدم‌ها مهمه و یا محافظت از خانواده‌ای که ربات به اونها وابستگی عاطفی داره. در مورد این سریال بیشتر از این توضیح نمیدم چون بررسی و مرورش خارج از موضوع اپیزوده و خودتون اگر دوست داشتید میتونید این سریال 16 قسمتی رو ببینید. هدفم از بیان این خلاصه سریال پرداختن به اصل بنیادین رباتیک، یعنی قوانین کلاسیک اون هستش. قوانین کلاسیک رباتیک به اسم قوانین آسیموف شناخته میشن که از دل داستانهای علمی تخیلی میان. توی این اپیزود قراره به ماهیت این قوانین بپردازم و اینکه آیا این قوانین همچنان معتبر و قابل تعمیم هستند و اگر نه چه جایگزینی و یا بهبودی براشون وجود داره. من پویان اصغریان هستم و این اپیزود 29 از پادکست روباتیکه که توی آذر ماه 1403 ضبط میشه. پادکست روباتیک قرار نگاهی ساده به دنیای پیچیده روباتیک و هوش مصنوعی داشته باشه. لطفاً نظراتتون رو با من از طریق کست باکس، یوتیوب یا تلگرام به اشتراک بذارید. جدای از ارتقای کیفیت باعث میشه دایره ارتباطاتمون بزرگتر بشه. خب با این مقدمه کوتاه بریم که اپیزود رو شروع کنیم. اوایل دهه 1940 میلادی یه محقق بیوشیمی جوان که شیفته داستانهای علمی تخیلی بود شروع به تصور دنیای فردا کرد. دنیایی پر از ماشینهایی که میتونستن فکر، عمل و به بشریت خدمت کنن. این فرد آیزاک آسیموف بود، مردی که تخیلش برای همیشه نحوه تفکر ما در مورد تلاقی زندگی انسان و هوش مصنوعی رو شکل داد. آیزاک آسیموف متولد 1920 توی روسیه بود که وقتی 3 سال داشت به همراه خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کرد. زمانی که جوان بود اولین داستان علمی تخیلی خودش رو منتشر کرد. در حالی که تحصیلات رو توی رشته بیوشیمی دنبال می‌کرد، اما پیگیر علاقه‌اش به نوشتن داستان‌های علمی تخیلی هم بود که مرتبط به موضوعات مختلف مثل نجوم و رباتیک می‌شد. ایشون یکی از مشهورترین نویسندگان داستان‌های علمی تخیلی در تمام دوران به شمار میاد. یکی از ماندگارترین خروجی‌های داستان‌های آسیموف 3 قانون رباتیک هستش که اولین بار توی سال 1942 میلادی و توی داستان کوتاهش به نام ران اراوند معرفی شد. این قوانین اصول ساده و در عین حال عمیقا متفکرانه‌ای دارند. قانون اول، یک ربات نمیتواند به یک انسان آسیب بزند که به دلیل وارد عمل نشدن اجازه دهد که انسانی آسیب ببیند. قانون دوم، یک ربات باید به دستورهای دریافتی از یک انسان عمل کند مگر در مواردی که این دستورها در تناقض با قانون شماره 1 باشد. قانون سوم، یک ربات باید از وجود خیش مراقبت کند مادامی که این محافظت در تضاد با قوانین شماره 1 و 2 قرار نگیرد. این قوانین دستور عمل مناسبی برای همزیستی ایمن بین انسان و ماشین به نظر میرسه. در واقع چارچوب اخلاقی ارائه میکنه که تضمین کننده خدمت ایمن ربات هاست. قوانین سگانه جرقه انقلابی توی طرز تفکر جامعه در مورد ربات ها زد که نه به عنوان ماشین های سرد و تهدیدآمیز، بلکه به عنوان ابزارهایی که میتونن با دستور عمل های اخلاقی در زندگی ما ادغام بشن. آسیموف توی داستانهای خودش اغلب موقعیت‌های را ارائه می‌کرد که این قوانین به چالش می‌خوردند. به طور مثال اگر آسیب ذهنی باشه چطور؟ یا زمانی که اطاعت از یک قانون معنای نقض قانون دیگه باشه. این چالش‌های اخلاقی توی کاوش آسیموف در زمینه رباتیک نقش اساسی داشتن. دیدگاه آیزاک آسیموف صرفاً مجموعه‌ای از داستان‌های سرگرم کننده نبود، بلکه یک مراقبه عمیق در مورد آینده روابط انسان و ماشین به حساب میاد و پیش‌بینی‌های جالبی هم از آینده ارائه داده. در حین گوش دادن به این اپیزود به دنیایی که امروز در اون زندگی میکنیم فکر کنید، جایی که ربات‌ها دیگه محدود به داستان علمی تخیلی نیستند، بلکه بخشی از زندگی روزمره ما به شمار میان. در واقع ما خودمون رو در آستانه جهانی میبینیم که آسیموف تقریبا یک قرن پیش تصور میکرد. 3 قانون رباتیک ما رو به چالش میکشند تا نه تنها به عملکرد ماشین‌ها، بلکه به چگونگی انجام اونها هم توجه کنیم و اطمینان حاصل کنیم که اونها با ارزش‌های انسانی همسو هستند. We'll be right back. ربات‌های پیشرفته در ادبیات داستانی معمولاً طوری برنامه‌ریزی میشن که سه قانون رو به شیوهی پیچیده مدیریت کنن. توی خیلی از داستان‌ها مثل راند راوند اثر آسیموف، پتانسیل و شدت همه اعمال سنجیده میشه و یه ربات به جای اینکه هیچ کاری انجام نده، تا حد امکان قوانین رو کمتر زیر پا میذاره. به عنوان مثال، قانون اول ممکنه یه ربات رو از کار به عنوان جراح منع کنه، چون که احتمال آسیب به انسان وجود داره. با این حال داستان‌های آسیموف در نهایت شامل ربات‌های جراح می‌شدند. وقتی ربات‌ها به اندازه کافی پیچیده هستن که راه‌های جایگزین رو در نظر بگیرن، ممکنه جوری برنامه‌ریزی بشن که ضرورت وارد کردن آسیب در حین جراحی رو بپذیرن، تا از آسیب‌های بزرگتری که در صورت انجام نشدن عمل جراحی یا توسط انسان خطاکارتر انجام میشه، جلوگیری به عمل بیاد. مشابه همین قضیه رو میشه در مورد سیستم غذایی هم تعمیم داد. ربات‌های سه قانون آسیموف اگر مجبور بشن در موقعیت‌های قرار بگیرن که نتونن قانون اول رو رعایت کنن یا متوجه بشن که ناگهانه اون رو نقض کردن، دچار فروپاشی ذهنی غیرقابل برگشتی میشن. نمونه از این حالت توی داستان‌های مختلفی مثل دروغگو یا لایر اثر دیگر از آسیموف تصویر کشیده میشه. توی یکی دیگه از کتاب‌های آسیموف به اسم ربات‌های سپیددم یا The Robots of Dawn نمونه پیشرفته‌تری از ربات‌ها به تصویر کشیده شده که میتونن تعیین کنن کدوم عمل مضرتره و حتی اگه جایگزین‌هایی به همون اندازه بد هستن، به طور تصادفی اونا رو انتخاب کنن. به این ترتیب یک ربات قادر به انجام عملیه که میتونه به عنوان پیروی از قانون اول تفسیر بشه، بنابراین از فروپاشی ذهنی جلوگیری می‌کنه. حالا که با قوانین رباتیک آسیمو و فرمت‌های اون توی داستان‌های دیگه ایشون آشنا شدیم، بیاید نگاهی به نظریه‌های مخالف و یا اصلاحی داشته باشیم. طبیعتاً گردآوری و بررسی تمام نظرات مخالف قابل اجرا نیست، اما خوبه به چند تا از مقاله و دیدگاه معتبر نگاهی بندازیم. توی یکی از مقالاتی که می‌خوندم، سه تا مشکل عمده رو در مورد این قوانین ابراز کرده بود. مشکل اول اینه که این قوانین تخیلی هستن. اونها در اصل به عنوان ابزاری برای طرح داستانی ساخته شدن و آسیمو برای کمک به پیشبرد داستان‌هاش از اونها استفاده کرده. علاوه بر این، داستان‌های اون تقریباً همیشه حول محور این قضیه بودن که ربات‌ها چطور می‌تونن از این قوانین اخلاقی منطقی و زیبا پیروی کنن، اما همچنان به بیراهه می‌رفتن و به خاطر این کارشون یک سری پیامد ناخواسته هم به وجود می‌اومد. توی سال 2004 از روی کتاب معروف آسیموف به نام آی ربات فیلمی ساخته شد که در تبلیغ اون دیالوگی هستش که صریحا میگه که قوانین برای شکسته شدن ساخته شدن. یا برای مثال در یکی از داستان‌های آسیموف ربات‌هایی ساخته شدن که از قوانین پیروی کنن، اما اونا انسان رو با یک معنای خاصی میشناسن. اونا انسان رو به عنوان یک گروه خاصی میشناسن که اسم این گروه انسانه و این امر در اصل اون چکرون در کمپین‌های پاکسازی قومی در دنیای واقعی رقم می‌خوره پیش‌بینی کرده. این ربات از قوانین پیروی میکنن، اما هنوز هم نسل کشی رو انجام میدن. مشکل دوم اینه که هنوز هیچ فناوری ساخته نشده که بتونه قوانین آسیموف رو به ماشین بفهمونه. کمپانی مشهور آی ربات که اسمش برگرفته از کتاب آسیموف، شرکتیه که ربات نظامی پکبات و جاروبرقی رباتیک رومبا رو تولید کرده. یکی از بنیانگذارهای این کمپانی، دکتر رادنی بروکس، هم به این قضیه اشاره میکنه که خیلی از من میپرسن که آیا ربات‌های ما از قوانین آسیموف پیروی میکنن یا خیر. اونها این کار رو نمیکنن و یک علت ساده هم براش وجود داره. من نمیتونم قوانین آسیموف رو روی اونها اعمال کنم و بهشون بفهمونم. مهمترین دلیلی که قوانین آسیموف هنوز اعمال نشدن، نحوه استفاده از ربات‌ها در دنیای واقعی ماست. در اصل پهباد ریپر یا موشک هلفایر به عنوان مثال مسلح نمیشن یا موارد مشابه این چنینی، و همین نشون میده که در نهایت اونا نمیتونن به انسان آسیب برسونن. در نتیجه قانونی در این زمینه لازم نیست. همین قضیه درباره ساخت رباتی که از انسان رو سفارش میگیرم صادقه. توی مقاله اشاره میشه که در نهایت مهمترین دلیل استفاده از ربات‌ها اینه که میتونیم اونها رو به مأموریت‌های خطرناک بفرستیم تا کشته بشن. حالا اینکه بیایم بهشون حس وجود داشتن و غریزه بقا بدیم، دقیقاً خلاف این قضیه به حساب میاد و همچنین سناریوهای بالقوه‌ای رو از یک مجموعه علم تخیلی دیگه به اسم ترمیناتور به یاد ما میندازه. نکته اینجاست که بیشتر بودجه تحقیقات رباتیک رو ارتش تامین می‌کنه و این هزینه رو برای ربات‌های پرداخت می‌کنه که از یک سری قوانین تبعیت کنند و این قوانین هم کاملاً مخالف قوانین آسیموف هستند. یعنی خیلی صریح ربات‌هایی رو میخواد که قادر کشتن باشن، از هیچ انسانی دستور نگیرن و به موجودیت خودشون اهمیت ندن. با این حال وقتی صحبت از ربات و اخلاق به میون میاد، مسئله مهم ما این نیست که آیا میتونیم از چیزی شبیه به قوانین آسیموف برای ساخت ماشین‌های اخلاق مدار استفاده کنیم یا نه، که خود این قضیه هم ممکنه یه تناقض ذاتی باشه، چون که اخلاق قصد و عمل رو ترکیب میکنه و صرفاً متکی به برنامه‌نویسی نیست. باید اخلاقیات افراد سازنده این ماشین‌ها رو زیر ذره بین قرار بدیم. آیا در زمینه رباتیک کدهای اخلاقی وجود دارن که مشخص کنن چی ساخته بشه و چی نشه؟ یه کارشناس رباتیک جوان به ساخت چی اقدام میکنه؟ چه کسی میتونه از این سیستم های پیچیده استفاده کنه و کی نمیتونه؟ ممکنه به ذهن یک نفر برسه که تا وقتی پهباد محله من رو تماشا کنه همه چیز منطقیه، اما خودم رو چطور؟ آیا میتونم رباتی داشته باشم که اسلحه حمل میکنه و این قضیه در حیطه بندی حقوق فردی هست یا نه؟ همه اینها کمی شبیه سوالاتی هستن که فقط در کنفرانس های علمی تخیلی مطرح میشن، اما نکته همینجاست. امروز وقتی که در مورد ربات ها صحبت میکنیم دیگه حرفمون فقط مرتبط به زمینه علمی تخیلی صرف نیست، بلکه ربات ها تا حد زیادی بخشی از دنیای واقعی ما هستند. مقاله دیگه‌ای که نظریه مخالف با قوانین آسیموف داره مرتبط با مجله آنلاین The Conversation میشه. سوال اول، چجوری میشه جلوی آسیب رسوندن ربات به جامعه رو گرفت؟ خیلی از ربات‌های موجود، از جمله ربات‌هایی که ماشین‌ها رو توی کارخونه‌ها مونتاژ می‌کنن، با نزدیک شدن انسان بلافاصله خاموش میشن. اما این راه حل سری برای برخی موارد مناسب نیست. برای مثال یک ماشین خودران که مجبور برای جلوگیری از برخورد و تصادف در حرکت باشه، یا یک ربات مراقبتی که وقتی یه فرد مسن میفته باید اون رو بگیره. با توجه به اینکه ربات‌ها قرار خدمتکار همراه یا همکار ما باشن، باید یه سری راه حل برای موقعیت‌های پیچیده که ممکنه ایجاد بشه و سوالات اخلاقی ایمنی که پیش میاد پیدا کنیم. داستان‌های علمی تخیلی قبلا این مشکل رو در نظر گرفتن و راه حل‌های بالقوه‌ای مثل قوانین آسیموف رو پیشنهاد دادن. اما نویسندگان این مقاله از سال 2005 رو یک ایده کار کردن که میتونه جایگزین مناسبی برای قوانین آسیموف باشه. اونا عقیده دارن که به جای قوانینی برای محدود کردن رفتار ربات‌ها، ربات‌ها باید بسیار توانمندتر بشن و میزان عکس‌العمل‌هایی که بلد هستن به حد اکثر برسه تا بتونن برای هر سناریو بهترین راه حل رو انتخاب کنن. این اصل میتونه مبنای مجموعه جدیدی از دستورالعمل‌های جهانی برای ربات‌ها باشه که باعث بشه انسان‌ها تا حد امکان ایمن نگه داشته بشن. در حالی که قوانین آسیموف قابل قبول به نظر میرسن، استدلال‌های متعددی وجود داره که نشون میده این قوانین کافی نیستن، که قبلا به بعضی از موارد اشاره کردم. و خب بیشتر تلاش‌ها برای این هستش که از یک اصل مشابه دستورالعمل‌های جدیدی ایجاد بشه تا ربات‌های ایمن، سازگار و قوی تولید بشن. همونطور که توی مقاله قبلی هم اشاره شد، درک کامل زبان انسان برای یک ربات کار خیلی سختیه. مثلا اینکه از ربات انتظار داشته باشیم که به انسان آسیب نزنه یا از موجودیت یک ربات محافظت کنه، اهداف رفتاری گسترده محسوب میشن و پایبندی به قوانین ممکنه باعث بشه که یک ربات نتونه اونطوری که سازندگانش امیدوارن عمل کنه. پیشنهاد جایگزین این محقق‌ها مبتنی بر توانمندسازی هستش و نقطه مقابل درماندگی محسوب میشه. توانمند بودن یعنی توانایی تأثیرگذاری روی یک موقعیت و اطلاع از اینکه شما میتونید این کار رو انجام بدید. اونها در حال توسعه راه‌هایی برای ترجمه این مفهوم اجتماعی به یک زبان فنی قابل سنجش و عملیاتی هستند. این کار به ربات‌ها اجازه میده که آزادی عمل بیشتری داشته باشن و جوری عمل کنن که تأثیرشون بر جهان زیادتر باشه. محققان تلاش کردن با شبیه سازی مشخص کنند که ربات ها چطور از اصل توانمندسازی در سناریوهای مختلف استفاده می کنند و متوجه شدند که اونها اغلب به طرز شگفت آوری طبیعی عمل می کنند، مخصوصا وقتی که نیاز تا ربات ها نحوه عملکرد دنیای واقعی رو مدل کنند. اما برای ایمن نگه داشتن جامعه، ربات ها باید تلاش کنند که توانمندسازی آدم ها رو به اندازه خودشون در نظر بگیرند، که معنیش همون محافظت و حمایت هستش. در این حال ربات ها باید تلاش کنند که قدرت خودشون رو هم حفظ کنند، مثلا با اطمینان از اینکه قدرت کافی برای انجام عملیات رو دارند و گیر نمی کنند یا آسیب نمی بینند. استفاده از این اصل کلی به جای قوانین رفتاری از پیش تعیین شده به ربات‌ها اجازه میده که کانتکست زمین رو در نظر بگیرن و سناریوهایی که قبلا هیچ کس پیش بینی نکرده بود رو ارزیابی کنن. برای مثال یه ربات به جای اینکه همیشه از قانون انسان‌ها رو هول ندین پیروی کنه، به طور کلی از هول دادن اونها اجتناب میکنه، اما همچنان میتونه اگر یک شی در حال سقوط تو مسیر آدم بود اون رو هول بده. ممکن انسان تو این شرایط آسیب ببینه، اما خب آسیبش کمتر از زمانی که ربات اون رو هول نده و شی بهش برخورد کنه. توی فیلم آی ربات، ربات‌ها وضعیت ظالمانه ایجاد می‌کنن که تا اون قراره با به حبس کردن و محافظت کردن از انسان باعث بشن که به آدم‌ها آسیب نرسه. اما اصلی که توی این مقاله بهش اشاره شد، از ایجاد چنین سناریوی جلوگیری می‌کنه و توانمندی انسان رو محدود نمی‌کنه. در حالی که توانمندسازی باعث میشه به شیوه جدیدی درباره رفتار ایمن ربات فکر کنیم، هنوز راه زیادی برای رفتن وجود داره تا در مقیاس بالاتر کارایی داشته باشن و بشه به راحتی اون رو هر رباتی اعمال کرد، که خب در نتیجه به یک ربات خوب و ایمن از همه جهات میرسیم. این یک چالش بسیار سختیه، اما محققهای این مقاله معتقدند که توانمندسازی میتونه ما رو به سمت یک راه حل عملی ببره. راه حلی که برای مشکل بحث برانگیز نحوه مهار رفتار ربات‌ها و چگونگی اعمال رفتار اخلاقی در اونها مناسبه. در کنار تحلیل‌های مختلف از قوانین آسیموف، نقدی کوتاه هم توی متن قوانین مدنی اروپا در مورد روباتیک یا European Civil Law Rules in Robotics به چشم می‌خوره. توی متن اشاره شده که آسیموف این قوانین رو به عنوان یک ابزار ادبی شبه قانونی نوشته که زیربنای کارش بودن و کنترل بشر روی ربات‌ها رو توضیح میداد. به طور کلی قوانین آسیموف عمدن مبهم ساخته شدن تا با آشکار شدن خطوط داستان جذاب‌تر بشن. نویسنده به هیچ وجه به دنبال ایجاد چیزی بیش از یک ساختار ادبی هوشمندانه نیست. بنابراین این قوانین رو نمیشه به عنوان اصول حقوقی واقعی تلقی کرد. صرف نظر از اینکه آیا میشه اونها رو به کد ماشین تبدیل کرد یا نه. همچنین این قوانین فقط بر خود ربات‌ها حاکم بود و نوع اخلاق ماشینی رو ایجاد کرد. در کنار قوانین کلاسیک آسیمو و نظریات انتقادی، بعضی افراد محقق سعی کردن با ارائه قوانین جامع‌تر، جایگزین‌های معقول‌تری رو متناسب با دنیای مدرن بیان کنن. از زمان بیان قوانین آسیمو، تکنولوژی تکامل زیادی پیدا کرده و به طور خاص هم روباتیک و هوش مصنوعی پیشرفت کردن. بنابراین قوانین روباتیک و حتی هوش مصنوعی باید با واقعیت‌های جدیدی که در طول زمان به وجود اومدن سازگار بشن و تغییرات اساسی داشته باشن. یکی از مقالات جالب از خانم آندرا کیه که مدیر کمپانی سیلیکون ولی روباتیکس هستش. نویسنده این مقاله سالهاست در حال مطالعه روی مسائل و فرصت‌هایی هستش که در بخش تجاری روباتیک وجود داره و در یک سری کنفرانس درباره بهترین راه برای نگاه کردن به مقررات روباتیک صحبت کرده. ایشون تمرکزش رو بیشتر روی راه حل‌های بالقوه گذاشته و اونها رو به عنوان 5 قانون روباتیک معرفی می‌کنه. چون خانم کی عقیده داره که درک عمومی از مواردی که باید در زمینه قوانین روباتیک وجود داشته باشن به قوانین آسیموف مرتبطه و برای همین خیلی سخت از قوانین آسیموف در این زمینه اجتناب کرد. ایشون میگه که اولین نکته واضح درباره این 5 قانون روباتیک این هستش که من قوانین واقعی رو پیشان نمی کنم و البته آسیموف هم با 3 قانون معروفش که از نظر فنی 4 تا بود چنین کاری رو انجام نداد. آسیموف چیزی رو پیشنهاد کرد که در وجود ربات‌ها هاردوایر یا هارد کدد شده بود و البته که کاملا همین موارد درست کار نمی کردن و همین قضیه به ایشون ایده پیشبرن داستان‌هاشو میداد. جالبه بدونین که آسیموف مثل خیلی دیگه در اون زمان معتقد بود که میشه یک سری قوانین رفتاری مؤثر جهانی رو برای روباتیک تعریف کرد، اما نویسنده این مقاله چنین باوری نداره. 5 قانون روباتیک از نگاه خانم کی عبارتند از: 1. ربات‌ها نباید اقدام به کشتن کنند. 2. ربات‌ها باید قانون رو رعایت کنند. 3. ربات‌ها باید محصولات خوبی باشند. 4. ربات‌ها باید راستگو باشند. 5. ربات‌ها باید قابل شناسایی باشند. اما هر کدوم از این قوانین دقیقاً چه معنایی دارند؟ قانون اول میگه که افراد نباید مجاز باشند که ربات‌ها رو مسلح کنند. البته ممکنه استثناءات قانونی برای نیروهای دفاعی یا اولین واکنش دهنده وجود داشته باشه. بعضی از افراد کاملا با سیستم‌های تسهیلات خودکار مرگبار مخالفن، حالا به هر شکلی که باشه. اما بعضی از افراد مشکل با این قضیه ندارن که بعضی از ربات‌ها مسلح باشند و البته کاملا تحت فرمان انسان باشن. قانون دوم بیان میکنه که ربات‌ها باید جوری ساخته بشن که با قوانین موجود، مثلا قوانین حفظ حریم خصوصی، مطابقت داشته باشن. برای رعایت این موضوع شرکت‌ها باید درباره قوانین حوزه‌های غذایی مختلف مسئولیت پذیر باشن. درسته که این قضیه از نظر فنی خیلی پیچیده است، اما شرکت‌های موفق این کارو انجام خواهند داد. چون در غیر این صورت پرونده‌های غذایی و ادعاهای بیمه زیادی به وجود میاد که اگرچه برای وکلا خبر خوبی میتونه باشه، اما برای شهرت کمپانی روباتیک تاثیر بدی میذاره. طبق قانون سوم، وقتی تکنولوژی پیشرفت میکنه، به طور مداوم استانداردها هم توسعه و تطبیق پیدا میکنن. اما اصل اساسی اینه که ربات‌ها در کل یک سری محصولن که برای انجام وظایف در جامعه ایجاد شدن. پس باید ایمن و قابل اعتماد باشن. اونا باید وظایف خودشون رو به نحو احسن انجام بدن و پایان برسونن. خب درباره قانون چهارم که به دروغ نگفتن ربات‌ها اشاره داره، باید بگم که این یک قابلیت نسبتاً منحصر به فرد در ربات‌هاست. طبق این قانون ربات‌ها باید شفاف و صادق باشن. به طور کلی ما انسان‌ها ممکنه توهم احساسات در قبال ربات‌ها داشته باشیم و از سمت دیگه ما خیلی مستعد دستکاری ذهنی توسط عوامل مسئولی مثل ربات‌ها و آواتارها هستیم. ماشین‌ها و هوش مصنوعی که ممکنه احساسات تداعی کنن که انگار یک آدم واقعی با شما تعامل می‌کنه. مورد دیگه‌ای که مصداق دروغگویی ربات محسوب میشه، توضیح ندادن این موضوعی که ممکنه گفتگوی ما با ربات توسط افراد زیاد دیگه شنیده بشه. ربات‌ها به طور بالقوه ابزارهای تبلیغاتی خیلی موثری هستن، اونم با روشایی که ما هنوز انتظارشون رو نداریم. قانون نهایی که با اصول پاسخگویی، شفافیت و صداقت هم مرتبطه اینه که ما باید بدونیم که مالک اپراتور رباتی که باهاش تعامل داریم چه کسیه، حتی اگه فقط قصد داریم باهاش یک پیاده روی ساده داشته باشیم. میدونیم که تقریبا هر نوع وسیله دیگه‌ای باید از یک سری قوانین ثبت پیروی کنه که در نتیجه امکان شناسایی مالک وجود داشته باشه. این قانون شامل رجیستری ربات از طریق لایسنس، پلاک و پایگاه داده مالکان میشه. همچنین شفافیت الگوریتمی و مدل‌های هوش مصنوعی هم باید وجود داشته باشه. سیستم پاداش برای ربات‌هایی که عملکرد مطلوب دارن میتونه روش دیگه‌ای در راستای افزایش شفافیت باشه. خیلی از سازمان‌ها و راهنماها یک سری اصول و قوانین پیشنهادی رو منتشر می‌کنن، اما خیلی از این قوانین فقط دستنوشت‌های اخلاقی هستن و کار خاصی رو به انجام نمی‌رسونن، چون که اونها شرایط دنیای واقعی رو در نظر نمی‌گیرن.
But could your three laws of robotics be overloaded on the side of humanism? There are those who believe that the machines we create are going to be Frankensteins.
Well, of course, the three laws of robotics were originally invented by me in order to avoid the Frankenstein motive, because before I wrote my stories, most robot stories were filled with this Frankenstein bit about the robot destroying its creator. There are some things that men were not meant to know.
واژه فرانکستین کامپلکس اشاره به ترس از موجودات مصنوعی مثل ربات‌ها یا فناوری‌های پیشرفته داره که ممکنه علیه سازندگان خودشون اقدام بکنن. این واژه توی رمان لیتل لاست روبوت آیزاک آسیموف ابداع شد که نشان دهنده نگرانی بشریت در مورد از دست دادن کنترل روی ماشین‌ها هستش. این مفهوم با الهام از کتاب فرانکشتاین نوشته مری شلی بود، جایی که موجودی خلق شده به تهدیدی برای سازنده‌اش تبدیل میشه. اگر کنجکاو هستید که بدونید داستان فرانکشتاین از کجا شروع شد، باید بگم که توی سال 1816 ژنو شلی و همسرش با چند نفر از دوستاش دور هم جمع شده بودند. اون سال به سال بدون تابستون معروف بود. علتش هم این بود که ماها قبل یک آتش‌فشان توی اندونزی فوران کرده بود. یکی از افراد حاضر به خاطر اینکه هوا نامساعد بود و امکان بیرون رفتن رو نداشتن، بقیه رو به چالش کشید تا هر کدوم یک داستان ترسناک بنویسن. اونجا بود که ایده فرانکشتاین به ذهن شلی رسید. علاوه بر این، ایده خون آشام رمانتیک هم به عنوان یک زیرژانر ادبی در همین ملاقات دوستانه شکل گرفت. بنابراین اگر اصلا آتش‌فشانی فوران نمی‌کرد، شاید فرانکشتاین نوشته نمی‌شد. شاید انسان‌ها هم نگران شروعش ربات‌ها نمی‌شدند و باز هم شاید در این صورت قوانین آسیموف هم وجود نداشتند. اما سوالی که وجود داره اینه که چطور میشه قوانین آسیموف رو در عمل به کار برد؟ یعنی که چطور میشه اونها رو با در نظر گرفتن پیشرفت‌های هوش مصنوعی رباتیک به روز رسانی کرد؟ که خب این دو مقوله اگرچه مشابه اما جدا هستند. توی مقاله مشهور با عنوان Beyond Asimov: The Three Laws of Responsive Robotics که سال 2009 میلادی به چاپ رسید، دیوید ووت و رابین مورفی یک سری قوانین بروز شده ارائه کردند که بیشتر روی جنبه عملی تمرکز داره تا اینکه مثل قوانین آسیموف نظری ادبی باشه. این سه قانون رباتیک مسئولانه عبارتند از: 1. انسان نباید رباتی رو به کار بگیره که از سیستم کاری انسان ربات برخوردار نیست. این سیستم در واقع به معنای رعایت بالاترین استانداردهای قانونی و حرفه‌ای در زمینه اخلاق و ایمنی هستش. این قانون تاکید میکنه که ربات‌ها باید از مقررات ایمنی و قوانین مربوط به مسئولیت پیروی کنند. در حالی که صنایعی مثل دستگاه‌های پزشکی از پروتکل‌های ایمنی مثلا استانداردهای سختگیرانه FDA پیروی میکنند، اما توی خیلی از کمپانی‌ها و آزمایشگاه نوآوری رو در ایمنی و رعایت قوانین اولویت دادن. به عبارت دیگه، در کنار رعایت قوانین باید از اقدامات ایمنی فعال، اخلاق قوی و پاسخگویی توی رباتیک هم حمایت بشه. طراحان باید چالش‌ها رو پیش‌بینی کنند و انعطاف‌پذیری رو تو اولویت قرار بدن. در نهایت مسئولیت استقرار امنیت و اخلاق ربات‌ها بر عهده انسانه که باید زمینه‌های اجتماعی و محیطی گسترده‌تری رو در نظر بگیره. قانون دوم، یک ربات باید به گونه‌ای به انسان پاسخ بده که با نقش اون انسان مطابقت داشته باشه. این قانون تمرکز رو از اطاعت کورکورانه به پاسخگویی متفکرانه و بر اساس نقش‌های اجتماعی و سلسله مراتبی تو یک محیط معین تغییر میده. ربات‌ها باید طوری طراحی بشن که تعامل مناسبی داشته باشن. خواهی به معنای نادیده گرفتن افراد غیر مجاز مثل هکرها باشه یا زمانی که درخواست از اختیار گوینده فراتر میره، پاسخ‌های مؤدبانه ارائه کنن. توسعه چنین ربات‌های پاسخگویی مستلزم تحقیقات گسترده در مورد ادراک اجتماعی و تعامل انطباقی هستش که بر روابط معنادار انسان ربات به جای کنترل سفت و سخت تاکید میکنه. قانون جایگزین سوم، یک ربات باید استقلال کافی برای محافظت از موجودیت خودش رو داشته باشه. این محافظت باید تا زمانی انجام بشه که کنترل به سادگی به سایر عوامل منتقل بشه، اون هم مطابق با قوانین اول و دوم. این قانون بر اهمیت انتقال مناسب بین سطوح خودمختاری و کنترل در انجام اختلالات، مواقع اضطراری یا کارهای خاص تاکید میکنه. ربات‌ها به جای هدف‌گذاری بر استقلال مجزا، باید برای پیش‌بینی موقعیت‌های طراحی بشن که در اون کنترل بین انسان و ماشین جابجا میشه و باید این انتقال‌ها یک پارچه باشن. برای همسویی با قانون دوم، ربات‌ها ممکنه گاهی کنترل خودشون رو در زمانی که واکنش‌های سریع حیاتی هستن حفظ کنن، اما نقشای اونها باید موقعیت‌هایی که مداخله انسان ضروریه در نظر بگیره. برای انطباق با قانون اول، طراحان باید تعیین کنند که چه زمانی ربات‌ها مجهزتر از انسان‌ها هستند و مکانیزم‌هایی رو برای انتقال کنترل مؤثر ایجاد کنند. نادیده گرفتن تحقیقات در مورد انعطاف‌پذیری و شکست ناشی از واگذاری‌های ضعیف تعهدات اخلاقی رو نقض می‌کنه. در نهایت قوانین دوم سوم جایگزینی مطرح شده از استقلال بیشتر ربات‌ها در انتقال واکنش و کنترل حمایت می‌کنند و ربات‌ها را ملزم می‌کنند تا از هوش موقعیتی یا سیچوئتد اینتلیجنت پیشرفته برخوردار باشند تا با تعاملات پیچیده سازگار بشن. نمونه دیگه از قوانین جدید مربوط میشه به شورای تحقیقات مهندسی و علوم فیزیک و شورای تحقیقات هنر و علوم انسانی در بریتانیا که توی سال 2011 میلادی 5 اصل اخلاقی منتشر کردند که برای طراحان و سازندگان ربات‌ها یاد شده بودند. این 5 اصل عبارتند از 1. ربات‌ها نباید صرفاً یا اساساً برای کشتن یا آسیب رسوندن به انسان‌ها طراحی بشن. 2. انسان‌ها عواملی هستند که مسئول همه چیزن، نه ربات‌ها. در واقع ربات‌ها ابزاری هستند که برای دستیابی به اهداف انسان‌ها طراحی شدن. 3. در طراحی ربات‌ها باید ایمنی اونها تضمین بشه. 4. ربات‌ها یک سری محصول مصنوعی هستند و نباید ازشون برای سوء استفاده از کاربران آسیب‌پذیر استفاده بشه. این سوء استفاده ممکنه با برانگیختن یک واکنش عاطفی یا وابسته کردن صورت بگیره. همیشه باید این امکان وجود داشته باشه که ربات رو از انسان تشخیص بدیم. و 5. همیشه باید بفهمیم که مسئول یک ربات از نظر قانونی چه کسیه. همچنین توی سال 2016 ساتیا نادلا مدیر عامل مایکروسافت قوانین رو برای هوش مصنوعی ارائه داد. از اونجایی که این قوانین دور از قوانین روباتیک نیستن، خوبه یه مروری روشون داشته باشیم. طبق این قوانین هوش مصنوعی باید بشریت کمک کنه و به استقلال اون احترام بذاره. دوم، باید شفاف باشه. باید بدون اینکه شأن مردم رو از بین ببره، کارهای حداکثری داشته باشه. باید طوری طراحی بشه که حریم خصوصی رو به شکلی هوشمندانه حفظ کنه. باید پاسخگویی الگوریتمی داشته باشه. باید در برابر تعصب ازش محافظت بشه. باید پایدار باشه. اونم با در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی و اجتماعی بلند مدت. باید در برابر حملات و آسیب‌پذیری یا ایمن و مقاوم باشه. و در نهایت باید منصفانه باشه. از تبعیض در جامعه پرهیز کنه و عدالت رو در جامعه ترویج کنه. خب دوستان عزیز، به پایان اپیزود 29 از پادکست روباتیک رسیدیم و دم شما گرم که تا اینجا همراه من بودید. تو این اپیزود من سعی کردم که قوانین آسیموف و دیدگاه و نظرهای مخالف و همچنین نظریاتی که قوانین جدید رو ارائه دادن و قوانین آپدیت تری رو در واقع ارائه دادن رو با شما در میون بذارم. فارغ از این که خودم چقدر همسوی بعضی از این قوانین بودم یا هستم و چه نظری خودم دارم، سعی کردم که از دیدگاه افراد صاحب نظر استفاده کنم. لطفاً هر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید با من به اشتراک بذارید. امیدوارم که محتوای این قسمت براتون مفید بوده باشه و تمام لینک های ارتباطی سوشال میدیام توی کپشن موجودن. تا اپیزود بعدی پایند و شاد باشید و خیلی مواظب خودتون باشید. بدرود. لحظه دیدار نزدیک است، باز من دیوانه هم مسته، باز می لرزد دلم دستم، بازگویی در جهان دیدار.